بسم الله الرحمن الرحیم.
کجا رسیده بودیم آقا؟ و اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ بل کان من سبب خارجی که غلبت وجود الفرد المنصرف الیه او تعارف الممارسة الخارجية له فیکون معلوفا قریبا الى الذهن من دون ان یکون للفظ تأثیر فی هذا الانصراف، انصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا الى ماء دجلة او الفرات، فالحق انه لا اثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ، بل في ظهور اللفظ في اطلاقه، فلا يمنع من التمسك باصالة الاطلاق، لان هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم ارادة المقيد بخصوصه من اللفظ. بحث ما در تنبیه دوم بود. تنبیه دوم که هیچ کی دیروز یاد نگرفت چه بود؟ تنبیه دوم عبارت از این بود، بله، البته از باب فرض محال ها، فرض محال لیسه به محال، ما فرض میکنیم که زیاد نگرفت، ولی الحمدلله همه آقایون بیشتر از اون، بلکه عکس اونی که در کتاب بوده همشون یاد گرفته، شکی نیست، این ما که منکر نیستیم، بله. ایشون فرمود که یکی گویا این انصراف را باید یکی از مقدمات در نتیجتن و روحان یکی از مقدمات حکمت حساب کنیم. یکی از شرایطی که اسم جنس ظهور در عموم داشته باشد، یعنی تمام افراد را شامل باشد، یکی از شرایط عام بودن اسم جنس چیه؟ اینه که انصراف به یک فرد در کار نباشد. اصل مطلب اینه، این که خیلی واضحه ها، اگر خود لفظ منصرف به یک فرد دیگه اون لفظ ظهوری در عموم قرن پیدا نمی کند. منتها بحث ما در اینه که منشأ این انصراف چی باشد. دیروز گفتیم که انصراف یعنی تبادر معنا از این لفظ، یک فرد در ذهن انسان از لفظ تبادر کنه. این تبادر منشأش دو چیزه، یا خود ظهور لفظ، انس لفظ به این معنا، انس لفظ بین اون لفظ و این فرد. اگر منشأ انصراف خود ظهور لفظ و انس لفظ باشد که اون لفظ مانوس با این فرد از معناست، خب این انصراف بلا شک مانع از اطلاق و عموم می شود، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. اگر مولا احمد فرمود امسح، خب از به مجردی که مولا گفت امسح در ذهن ما چی تبادر می کنه؟ یعنی با دست مسح کنه. خب دیگه مسح با پا، مسح با پشت، مسح با جای دیگر مثلا ها، مسح با بقیه اعضا و جواره، اینا همشون افراد مسح در لغت عرب، ولیکن اینها در ذهن ما تبادر نمی کنه. حالا که نمی کنه، اینجا ما می توانیم تمسک کنیم به اطلاق کلام مولا که بگوی مولا گفته امسح محض کن، حالا ما با پا محض می کنیم که اشکال داره، یا با یه عضو دیگرمون محض می کنیم، اصلا نیازی بر چون مطلق مطلق شامل تمام افرادش میشه، نه، اینجا ما اطلاق نمی توانیم بگیریم از لفظ امسح که محض باشد، از این نمی توانیم اطلاق بگیریم. چرا نمی توانیم؟ چون خود لفظ محض انصراف و ظهور دارد در یک فرد مسح، یه فرد مسح کدومه؟ مسح بل یا دیگر، اینجا تمسک به اطلاق نمیشه. این منشأش، منشأ انصراف خود لفظ. و اما اگر منشأ انصراف و تبادر که یه فرد در ذهن ما از این لفظ تبادر میکند، منشأش خود لفظ نیست، لفظ به قول عرب ها حیادیه، یعنی بی تفاوت نسبت به این فرد و نسبت به افراد دیگر، ولیکن باسته عوامل خارجی فرد در ذهن ما میزند زودتر از بقیه افراد. خب این انصراف مانع از عموم میشه یا نمیشه؟ میفرماید که این انصرافی که به واسطه عوامل خارجی یه فرد در ذهن ما تبادر کرده از این اسم جنس، این انصراف موجب عموم، بله، مانع از عموم نمیشد. اینجا گویا مقدمات حکمت تمامه و ما به اطلاق کلام مولا تمسک میکنیم و فتوا میدیم به چی؟ فتوا میدیم به عموم. خب اون انصرافی که از خارجی باشد، باسته خود لفظ نباشد، اگر مولا در قومه، بندش هم در قومه، میگه جئنی بالما، در ذهن بنده چی از این لفظ ما چی میزند در ذهنش؟ همین آب قم دیگه، درسته؟ آب قم، نه این آبی که از علی آباد آمده، هر روز معلوم نیست آب شیرین شده یا نشده، ما که نفهمیدیم. خب شده؟ خب الحمدلله، خیلی خوب، پس از ما ذائقه ما کمتره ها. خب اگر در اهل عرف، اهل قوم، یعنی با هم دیگر صحبت کنن، بگن آب بیار، آب خوردم، آب بده، آب ببر، این آب ها از این لفظ آب هایی که در قوم گفته میشه چی در ذهن انسان تبادر میکنه؟ آب خم درسته یا نه؟ ولیکن منشأ این انصراف که تبادر میکنه آب خم در ذهن ما، آیا خود لفظ آب، نه لفظ آب چی مناسبتی با خم داره؟ با آب خم پس چرا در ذهن ما میزنه؟ برای که ما اینجا زندگی میکنیم، در این قوم زندگی میکنیم، نوعا معنوسیت ما و معاشرت ما، خوردن و وضو گرفتن و اینها همش با چیه؟ آب. این تبادر مانع از اطلاق نمیشود. اگر مولا گفت جئنی بالما، ولو در ذهنش آب قم، در ذهن بنده آب قم تبادر کرده، ولیکن اتفاقا رفت توی خیابان میخواست از آب قم بیاره، دید یک کسی یه ماشینی از تهران آمده توش آبه، از آب تهران بیارد به درد، امتثال امر مولا شده یا نه؟ پس معلوم شد که این جئنی بالمایی که مولا گفته در شهر قم، هم آب قم رو شامله، هم آب تهران رو شامله. یار از مندگان آمد، برگشته بودن از جبهه، مولا از ما خواسته بود آب بیار، ما میخواستیم بیاریم آب بیاریم، دیدیم آب دجله و فراد اونها آوردن و از اونها گرفتیم آوردیم به مولای ما دادیم، امتثال امر مولا شده یا نشده؟ اینجا لفظ ما عموم دارد یا نه؟ عموم دارد، یعنی مشهد باید فتوا بدهد به عموم، با اینکه اینجا تبادر آب قم داره و این تبادر مانعی از عموم نمیشه. چرا نمیشد مانعی از عموم؟ برای اینکه مربوطه به لفظ نبوده، مربوط به اشیای خارجی بوده، اون اشیای خارجی مادامی که قطع نیاورد اون به درد ما نمیخوره. بله یه وقتی اگر بنده قطع پیدا کرد که جئنی بالما مراد مولا چی از ما، قطع پیدا کرد، خب قطع حجیتش ذاتیه، و الا مادامی که قطع ندارد لفظ به عمومش میمانه. این دیگه توضیحی است که بیشتر از این اصلا لا یمکنه. و اما اذا کان الانصراف و التبادر، اما اگر منصرف شدن یک فردی از این معنا در ذهن ما، از این لفظ یک فردش در ذهن منصرف می شود، یعنی تبادر می کند، ولیکن منشأ این تبادر و انصراف غیر ناشئ من اللفظ، لفظ ظهوری بر اون فرد نداره، بلکه این تبادر از کجا پیدا شده؟ از عوامل خارجیه، بل کان من سبب خارجیه، این انصراف و تبادر واسطه سبب خارجیه. بله که غلبت وجود الفرد المنصرف الی، مثل غلبه، و غلبه هم موجب انطباق میشه، موجب تبادر در ذهن میشه. مثلا در شهر قم غالبا کدام آب موجوده؟ آب خود قم موجوده، آب شیرین از تهران خیلی کمه که میارن، بعضیا که مرض دارن، مرض معده دارن، یا وسائل ماشین و اینها دارن، یا تردد دارن در خارج قم، ممکنه اونها توی خانهش آب غیر قم پیدا بشه، ولیکن غالبا توی خانه ها کدام آب موجوده؟ اینه میگن غلبه وجود، غلبه دارد وجود اون فرد، یعنی اون آب شوری که المنصرف الیه، که لفظ ما در سرزمین قم منصرف به اون آب شوره. او تعار او تعارف الممارست الخارجیت له، یا استعمالات خارجی مردم قم سر و کارش با کدوم آب معروف ممارست و معاشرت خارجی با این فردی که در ذهن ما تبادر می کند. این تبادر و انصراف و یکون و معلوفا قریبا الی الذهن، یعنی آبشور از لفظ آب، از آب گفتن آبشور در ذهن ما منصرف میشه. چرا؟ برای اینکه معلوف معنوسی در ذهن ما، چون سر و کار ما با همین آبشوره، معلوفا قریبا الی الذهن. ولیکن لفظ خود آب، آب به ما آب، یا ماء به ما ما، اون لفظ ما، لفظ ما نسبت به آب قم و غیر قم چی تفاوتی داره؟ ها؟ یا در لغت عرب که وضع کرده بود مگر این آب قم خصوصیتی داشت؟ نه، از نگاه خود لفظ ما، ما به عمومش تمام آبهایی که در دنیا هست، بله بر مستوای واحد شامل میشه، به هیچ کدامش خود لفظ ما به ما و لفظ ما ظهور در هیچ کدام نداره، بی تفاوته. که انصراف ذهنه کجا شده آقا؟ من دون ان يكون لللفظ تاثير في هذا الانصراف، از خود لفظ آ تأثیری در آب قم، در تبادر آب قم نداره. که انصراف الذهن، مثل منصرف شدن ذهن از لفظ ما در عراق، یا شما بفرمایید در قم، مثالش فرق نمیکنه، کسی که در عراق، مولا و بنده هر دو تا در عراق، مولاش میگه جئنی بالما، در ذهن بنده کدوم تبادر میکنه؟ همون آب دجله و فرات تبادر میکنه، ولیکن این لفظ ما مربوط به دجله و فرات نیست، لفظ ما وضع شده برای تمام آبهایی که در کل جهان است، این چه ارتباطی با آب دجله و فرات داره؟ ولیکن چون ممارست خارجیه یا غلبه وجود در سرزمین عراق همین آب دجله و فرات و این تبادر مانعی از عموم نمیشه. چی جور نمیشه مانعی از عموم؟ کیفیت چی جوره؟ به این معنا که اگر اون بنده ای که در عراق رفت غیر آب دجله و فرات برای مولاش آورد، آیا در عرف امتثال امر مولا گفته میشه یا نه؟ و این که امتثال گفته میشه معناش چیه؟ معناش اینه که کلام مولا جئن بالما حمله بر چی شده؟ حمله بر عموم و اطلاق شده. این مانعی از اطلاق نمیشه. الا ما دجله باید از دجله الف لام داشته باشد. ها دجلهش رو بی الف لام گفته، فراتش رو با الف لام. الا ما دجله والاب الفرات فالحق انه حق در مقام اینه انه بدر سی و شن لا اثر، هیچ اثری ندارد، نیست برای این انصراف در این که لفظ ما ظهور پیدا کند در این فرد، بلکه لفظ ما ظهورش در چی محفوظه؟ فی اطلاقه، ظهورش در اطلاقش محفوظه. فلا یمنع، حالا که ظهوری در اطلاق دارد و ما هم در بحث زوائد ثابت کردیم که کل ظهور حجتون، فلا یمنع التمسک به اصالت اطلاق و طبق همین اصالت الاطلاق میتوانه اون بنده غیر از آب دجله و فرات برای به دست مولاش بدهد. بفرما اینم بی بی سی، بی بی سی میگن یا بی بی سی میگن چی میگن؟ لان هذا الانصراف قد يجتمع، برای اینکه این انصراف، انصرافی که واسطه عوامل خارجیه، قد يجتمع مع القطع بعدم اراده المقید، با اینکه قد داریم که مقید را اراده نکرده، عموم را اراده، مع ذلك به مجرد گفتن لفظ این آب قم در ذهن ما، مایی که در قم زندگی میکنیم آب قم در ذهن ما میزنه، مع ذلك یقین داریم که تنها آب قم را اراده نکرده. در کجا یقین داریم که اراده نکرده آب قم را؟ اگر گفتین مثال در جایی که مولای بیچاره مرض اثنا عشری داره، خب میدونی که در مرض اثنا عشری یا مرض معده آب قم مضره، این همیشه باز آب برایش از تهران میاره، مع ذلك به مجرد ما قد داریم که اگر از ما آب بخواد آب قم را نمیخواد، مع ذلك به مجردی گفت جئنی بالما در ذهن ما اول چی کدام آب میزنه، ولیکن وقتی ملتفت شدیم که بابا این مولا مرض معده داره، اون وقت قد پیدا میکنیم که نه این اراده نکرده. لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد، این آب قم را اراده نکرده این مولای مرض معده دار به خصوصه من اللب، ولذا يسمى، و از این باب که این ظهور یعنی این تبادر که در ذهن میزند یک فرد تبادر میکنه، این تبادر تبادری است که بله حجیت ندارد، اعتبار ندارد و بس از دائل میشود، ولذا يسمى هذا الانصراف به اسم الانصراف بدوی، یه انصراف ابتداییه، ولی بعد حال مولا را متوجه شیم یقین پیدا میکنیم که این فرد را اراده نکرده، غیر این اراده کرده. لزواله، برای اینکه زائل میشه این انصراف عند تأمل، وقتی ما تأمل کنیم که مولای ما چجوری آدمه و مراجعه الذهن و قبل از این چجوری آب میخورده، همیشه از آب تهران میخورده، آلام که گفته به مجردی که گفت در ذهن ما آب قم میزنه، ولی وقتی حال مولا را نگاه کردیم یقین پیدا میکنیم که آب قم را از ما نخواست. و هذا كله واضح داره، این به حسب کبرا، این هر دو تا بحث هر دو تاش درسته و هیچ کی از علما درش مناقشه نکردن. خب به حسب کبرا چی شد که هیچ کی نفهمید؟ به حسب کبرا این شد که اگر تبادر مربوط به لفظ تبادر یک فرد، این مانعی از عموم میشود. اگر تبادر یک فرد مربوط به لفظ نیست، واسه عوامل خارجیه، این تبادر مانعی از عموم لفظ نمیشه. این به حسب کبرا، تمام بحث در صغرایه. یه روایت میاد یه معنا در ذهن مجتهد میزنه، باید مجتهد بفهمد که این تبادر آیا مربوط به لفظ یا واسه عوامل خارجیه. اگر واسه عوامل خارجی باشد اعتبار و حجیت نداره، اگر واسه خود لفظ باشد میشه داخل ظهور و کل ظهور حجتون. میگه فهمیدن این برای مشاهده خیلی مشکله، فقط تشخیصی این که این انصراف و این تبادر با واسطه لفظ یا با واسطه عوامل خارجی است. بعد یه مثال هم میذاره خودش، و هذا كله من حيث الكبرى واضح لا ريب فيه، هیچ شک درش نیست که اگر از قبیل اول باشد مانعی از اطلاق، اگر از قبیل دوم باشد مانعی از اطلاق نمیشه. این از حيث الكبرى. و انما القصه بی تشخیص الانصراف، بحث در صغرایه، باید مشاهده تشخیص بده که دی انصراف آیا از باب دخالت لفظ یا از باب عوامل خارجی؟ این خیلی مهمه. انه این که این انصراف یک فرد که در ذهن انسان میزند من ای نحوه، از کدوم قسمه؟ فقط یصعب التمیز، گاهی که مشکل میشود تمیز، احیانا بینهما، گاهی خیلی واضحه، ما میدانیم که این تبادر مربوطی به کیه؟ مربوطی به لفظه، ولیکن گاهی بر انسان مشتبه میشود. قد یصعب احیانا بین این دوتا که منشأ تبادر لفظ بوده یا عوامل خارجی. چرا؟ لل اختلاط علی الانسان، برای اینکه خلط میکند انسان. کدام انسان؟ اون کسی که در صدد استنباط ها فی منشأ هذا الانصراف، در منشأ این انصراف خلط میکند. و ما اسهل دعو الانصراف ها، میفرماید چقدر آسانه انسان وقتی آیات و روایات را ببیند چقدر آسانه که ادعا کنه این آیه ظهوری در این معنا داره. ادعای ظهور و ادعای انصراف خیلی آسانه، ولیکن اگه سوال کنیم این انصراف و ظهور از چه جهته، منشأش لفظه یا منشأش عوامل خارجیه، این دیگه تشخیصش خیلی مشکله. و ما اسهل و چقدر آسانه دعوای انصراف بر زبان کسی که متثبت نیست، یعنی خیلی مطلع نباشد. و قد لا یسهل، و گاهی این آقایی که ادعا کرده که این آیه در این معنا انصراف داره، اگه سوال کنیم که آیه لفظش انصراف داره یا عوامل خارجی، اون وقت آسان نمیشه اقامه دلیل علی انه این انصراف از کدام نوع باشه. پس معنای اعلمیت در اجتهاد چیه؟ عمدهش اینه ها، معنای اعلمیت اینجاها معلوم میشه. و الا اصل این که منشأ انصراف اگر لفظ باشه حجته، اگر غیر لفظ باشد حجیت نداره. این هم اعلم میداند و هم غیر اعلم، این کبرا را هر دو تا قبول داره. فقط فرق بین اعلم و غیر اعلم در این موارد پیدا میشه که اون اعلم میفهمد که این انصراف فایده نداره چون که مربوط به لفظ نیست، به عوامل خارجی. ولیکن غیر اعلم دیگه نه، از سرش یخبندان رد میشه و اینه میگن غیر اعلم. فعلی الفقیه، پس بر فقیه ان یتثبت، اینجا خیلی ثابت قدم باشد، یعنی با هوش باشد. فی مواضع دعو الانصراف، در هر جایی که ادعای انصراف میکند بفهمد که این انصراف از چه جهته. و هو یحتاج، و این که بفهمد مواضع انصراف را که مربوط به لفظ یا به عوامل خارجیه، یحتاج الی ذوق عالی، این شرط را که گفت برای بنده و حضرت عالی اجتهاد را محال کرد، کاش این شرط نبودی برای اجتهاد، ذوق عالی داشتن. یحتاج الی ذوق عالی، ذوق خیلی خوب داشته باشد بالا، و سلیقه مستقیمه، سلیقه مستقیمه داشته باشد، سلیقهش کج و معوج نباشد که بگوید دو تا 15 مثلا 40 تا میشه، هر چی بهش حسابی بله برهانی کنه بابا دو تا 15 میشه 30 تا، میگن نه من که گفتم 40 تا، نه کم نه زیاد، خب چیکار کنی؟ نمیشه دیگه، سلیقهش منحرف نباشه. و قلما تخلو آیتون، و خیلی کم مورد است که خالی باشد آیه کریمه یا حدیث شریف در مسئله فقهیه عن انصرافات تدعا، از انصرافاتی که مجتهدین ادعا میکنه، میگه این آیه منصرف به این معنایه. خب ببینیم این انصراف چجوریه. حالا یه دانه مثال، هم از سبب اول هم از سبب دوم، چقدر زیبا ببین. و هنا تظهر، و در اینجاست فهمیدن بین این دوتا که سبب چیه. یظهر قیمت و تضلع باللغه، اون که مهارت بیشتر دارد به لغت و فقه لغت. فقه لغت یعنی چی؟ فهم. الفقه فی اللغه الفهم، در آیات شریفه قرآن هم فقه به معنای فهمیدن زیاد استعمال شده. کجای لا یفقهون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر آیه، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، تفقهون اونجا چیه؟ به معنای چیه؟ معنای فهمیده. بله. و آدابها، و هنا تظهر قیمت التضلع باللغه، و فقهها فهمیدن لغت و آداب و قوانین لغت، بفهمه این لفظ ظهوری در چی دارد. و هو باب یکثر الابتلا، خیلی زیاده مبتلا شدنی به او برای مجتهدین. و له، و برای این که بله دقائق لغت را و انصرافات را خوب بفهمد، و له الاثر الكبير، خیلی اثر زیاد داره در استنباط احکام از ادله احکام. مجموع فقه اللغه، فهمیدن آیات روایات و این که بفهمد منشأ انصراف آیا خود لفظه یا خارج از لفظه، مجموع اینها رو میگن شمع الفقاهتی. خوب توجه کن، مجتهدی که شمع ال یا شمع الفقاهتی داشته باشه، شمع الفقاهتی یعنی بوی فقاهتش زیاد باشد، بفهمه این معنا از این آیه که در آمده آیا از ظهور لفظی آیا یا از عوامل خارج. مجموع اینها رو میگن شمع الفقاهتی، اون چیزی که بنده و حضرت عالی به این زودی ها بله الا ترا، مثالش الا ترا ان المصحف الايته، در دو تا آیه، هم در آیه وضو و هم در آیه تیمم، ينصرف الى المصحف الیه، گفت سرت را مسح کن. خب این لفظ مسح ظهوری در چی داره؟ ممسحو مصحف الیه، این مقدار این ظهور اولی مستند به لفظ یا مستند به عوامل خارجی؟ این برای جای شک نیست، کثرت استعمال مسح، خود لفظ مسح، کثرت استعمال لفظ مسح در مسح بلیار موجب ظهور شده. کثرت استعمال موجب ظهور میشه یا نه؟ آقا آواز هنوز تازه گیره. اگر یه لفظ 5 تا موضوع ندارد ولیکن در یکیش بیشتر استعمال شده، خب به مجرد گفته شد این لفظ ظهور کدوم معنا داره؟ به همون معنایی که بیشتر این خود لفظ ظهور پیدا میکنه. این جای شک نیست که مسح بلیار ظاهر از لفظ ومسحویه، این ظهور اول را همه میفهمن که مستند به لحظه، بحث در ظهور دومشه. این یکی و ینصرف ایضاً، و باز ظهور دوم داره، تبادر دوم از این آیه میشه در ذهن انسان، الی المسح بخصوص باطن الید، این که گفته سرت را مسح کن با دست، جوری با دست، هم اینجوری میشه هم اینجوری، یا هم اینجوری یا هم اینجوری، چند قسم شد؟ 4 قسم. از این 4 قسم کدومش در ذهن انسان میزنن؟ اینجوری. خب این از کجا؟ این از لفظ و مسحو ظهور دارد یا از عوامل خارجی هست؟ میتوان بگویم که این ظهور دوم از عوامل خارجی. اون عوامل خارجی چیه؟ اینه که نوعا ممارست خارجی، ما میخوایم دستمالی کنیم، چجوری دستمالی میکنیم؟ همین با باطن دیگه، درسته؟ با ظاهر یکی کسه بلی هیچ چیزی را مست نمی کنه. این لعل اذیت ممارست خارجیه باشد این ظهور دوم. اگر اینجوری شد آیا اطلاق دارد؟ نگفتیم که انصراف دوم مانعی از اطلاق نمی شود؟ اون وقت آیا اطلاق دارد؟ اطلاق چیه اگر گفتیم؟ ها؟ نه، اسم جنس. آقا مس، مس اسم جنسه. خب باطن الیاد، ولیکن قد یشک فی کون هذا الانصراف، این انصراف دوم که مقصود آیه این باشه که مسح به باطن ید بکنین، این مستند الی اللفظ باشه، این مورد تشکیکه. ممکنه بعض مجتهدین و بعض فقها، کما اینکه فعلا هم هست فقیهی که گفته ظهور دوم مستند به لفظ نیست، به درد ما نمیخوره. خب اگر به درد ما نمیخوره آیه اطلاق دارد از نگاه مسح بلیت، مسح بلیت کن چه با ظاهر بشد صحیحه، چه با باطن بشد صحیحه، چه با این پهلو و چه با این پهلو، معنای اطلاق آیه اینه دیگه. اگر گفتیم ممسحو اطلاق دارد نسبت به دوم، فانه غیر بعید، ایشون هم طرفدار اینها، میگه بعید نیست که این انصراف و ظهور دوم مستند به لفظ نباشد، و بالاخره لفظ مطلق است، انه ناشئ، این ظهور دوم نشأت گرفته باشد، من تعارف المسح بباطن الید، از این که معروف بین مردم هر چیزی رو میخواد مسح کند مسح به باطن ید میکنه. چرا؟ اولا لسهولته، میخواید سر از رو مسح کنی کدامش آسانه بر شما؟ اینجوری یا اینجوری؟ بعضی اگر کج و معوج باشه اصلا ممکنه اصلا اینجوری نتواند بکنه. خب این آسان از ترتیب طبیعی اینه، ولی انه مقتضا طبع الانسان، طبع انسان هم اینه که با همون باطن دستش مسح، ولیس له علاقتون باللفظ، اینجا لفظ مسح ظهوری در باطن ندارد، بلکه خب لفظ مسح کدام را شامل میشه؟ بفرما. حالا اگر ظهوری در باطن نداره کدام را شامل میشه؟ عام، چی با باطن ید اشکال ندارد، چی با ظاهر ید هست باطنیه، اطلاق آیه اینجور میشه دیگه. و لذا، و از این جهت که بعضی ها ظهور دوم را مستند به لفظ ندانستن، ان جمله من الفقها، جمله از فقها، افتو یا افتو فتوا دادن به جواز المسح به ظهر الید، گفتن اگر اینجوری هم مسح بکشه اشکالی نداره. چرا؟ تمسکن به اطلاق آیه ومسهو. ومسهو میگه مسئولیت کن دیگه. مسئولیت هم دو قسمه، یکی به ظاهر یکی به باطن. مقدمات حکمت هم هست، مولا در مقام بیان هم هست، قدر متیقنی هم وجود ندارد. پس معلومه که مراد مولا چیه؟ آم هر دو تایش مراد مولا چی اونجور چی اینجور. افتو به جواز المسح به ظهر الید عند تعذر المسح به باطنها، وقتی که معذور شد باطن دستش مثلا زخم داره، خب با باطن نمیتونه مسح کنه، باید با کجا مسح کنه؟ بذار چرا به ظاهر ید مسح کنه؟ برای اینکه آیه ومسحو اصلاح داره، هر دو تا رو شامل. اما این چرا مقید کرده به تعذر؟ باید در حال اختیارم بتونه اینجوری مسح کنه. چرا مقید میفرمایید؟ این از باب احتیاط، از باب احتیاط، احتیاط طریق نجات. اما اگر گفتم نه ظهور دوم مستند به لفظه، خوب توجه کنی اثرش چی میشه؟ فقط گفتم مسح به باطن ید واجبه، اگر معذور شد اصل مسح ساقطه دیگه، مسح به ظهریت ما مشروع نیست، بدعت میشه. بدعت شد معنای نتیجه چی در میاد؟ اصل مسح ساقطه، نه اینکه مسح به ظهر واجب باشد. پس اونایی که مسح به ظهر را عند تعذر واجب میدانه، معلومه که تمسک کردن به اطلاق آیه. خوب توجه کنید، عند تعذر المسح بباطنها تمسکن به اطلاق الآیه، ولا معنا للتمسک بالاطلاق، و حالا که معنا نیست که ما تمسک کنیم به اطلاق. لو کان لللفظ ظهور فی المقید، اگر خود اللفظ ومسهو ظهوری در مسح بالباطن داشته باشد، خب مسح بالظاهر را شامل نمیشه. اگر نمیشه این اصلا مشروع نیست. چرا اونا فتوا دادن که مسح بالظاهر درسته؟ و اما این که چرا مقید کردن به عند تعذر، و اما عدم تجویزهم للمسح ظاهر الید عند الاختیار، این چرا اینجوری کردن؟ فلعله این تقییدشون به عند العذر للاحتیاط باشد، از ان المسح بالباطن هو القدر المتيقن. و اگر عام مراد باشد، چه ظاهر چه باطن، بازم باطن مرادن صحیحه یا نه؟ و اگر عام مراد باشدن به باطن صحیحه، اگر خصوص باطن مراد باشد بازم مسح به باطن صحیحه. و لذا با داشتن قدرت بر باطن، علما گفتن که این احتیاط وجوبیه، نگفتن فتوا ها، چون فتواش برخلاف اطلاق آیه که نمیتونه فتوا بدن، احتیاط وجوبی گرفتن، گفتن عند تمکن باید که با باطن باشه، ولیکن مع عدم تمکن گفتن نه همون اطلاق آیه بس. ظاهر چطور قدر متیقن؟ باریکم این احتمال سوم که اینجا در آیه ومسهو قسم حضرت عباسی، چند تا احتمال وجود داره؟ دو تا احتمال وجود داره، یا اینکه مراد مولا از مسح بالید عام ایه، خود توی عام مسح بالباطن هست یا نه، کافیه یا نه ایه، یا اینکه خصوص مسح بالباطن مراده، اما احتمال اینکه مسح بالباطن مراد مولا نباشد، فقط مسح بالظاهر مراد مولا باشه، این احتمال اصلا وجود نداره، مگر کسی که زیاد خوابیده باشه. معلوم شد؟ الان گفتم بهش دلیل، از دلیلش رو گفتم بهش، الان نفهم متوجه نشدی؟ گفتم مراد مولا در این آیه امر بین دو چیز امر دائره، یا عام خواسته یا خصوصی، بس مسئله به باطن رو. این دو تا احتمال بی فقهی اینجوریه، کسی که بشر عقل داره اینجوری احتمال میده از آیه. نه ظاهر، تنها ظاهر را اراده کرده باشه و اصلا مسئله به باطن جایز نباشه، همچون احتمالی فقهی وجود نداره. بنا صحبت با فقها باشه، کسی که شم الفقاهتی داشته باشه. در شرع اسلام کسی احتمال میده که مسئله به ظاهر واجب و مسئله به باطن که صحیح نباشد، همچون احتمالی وجود داره؟ ابدا. نه ابدا، همچون احتمالی وجود نداره. گوش کن، بله، لعله للاحتیاط، اذ ان المسح بالباطن هو القدر المتيقن، قدر متيقنه. وجه قدر متيقن بودنش رو عرض کردم، چون که فقهیان از نگاه فقه اسلام دو تا احتماله، احتمال این که عام مراد مولایه، یک توی عام کدومه؟ مسح بالباطن وجود داره، و احتمال این که خصوص مسح بالباطن مراد مولا باشد، اما احتمال این که خصوص مسح بالظاهر مراد مولا باشه، اینه کسی فقه همچین احتمالی نمیدهد. و فرض ما اینه که شک حاصل میشم در حال اختیار، فی کون هذا الانصراف، در این که آیا این انصراف که ظهور در باطن دارد، این انصراف مستند به لفظ تا بر ما حجت باشد، یا انصراف مستند به عوامل خارجی است و این انصراف ارزشی نداشته باشد و عموم ثابت شود. چون که شک داریم فلا یطمئنو، اطمینان نمیشه برای فقیه. کل الاطمینان به تمسک بال اطلاق، اونجوری خیلی با جرأت هم تمسک به اطلاق نمی کنن و لذا عند الاختیار احتیاط میکنن، میگن مثبل باطن تنها باشد. و اما اگر متعذر شد بعد اونجا تمسک به اطلاق میکنن عند الاختیار. و طریق النجات هو الاحتیاط بالمثبل باطن. اینم مسئله پنجم. حالا اگر از آقای سوال کنم مسئله اول در چه بود در باب مطلق و مقید، آقای گیرن ها ورق میزنن، بنا نبود ورق بزنن ها. مسئله اول در تعریف مطلق و مقید بود، درسته یا نه؟ ها؟ خب مسئله دوم در چی بود؟ غرض تا رسیدیم به مسئله ششم که بقیه همش یادمون رفته ها. المسئله السادسه المطلق و المقید المتنافیان. این دیگر بحث فقهی خیلی هم ارزش داره ها، آسان هم هست و لذت بخش هم هست، آقایون بیشتر توجه کنن. یه قاعده ای داریم، قاعده ای در عام و خاص خواندیم. چی بود قاعده ای در عام و خاص؟ اگر عام با خاص هر دو تا جنگیدن، یه وقتی نمی جنگن که هر دو تا با هم رفیقن، هم عام بر مجتهد حجته و هم خاص بر مجتهد حجته، درسته یا نه آقا؟ ولی یه وقتی اگر با هم جنگیدن، در مقام جنگیدن کدامش حجته بر مجتهد؟ اینه میگفتیم معنای چی بود؟ معنای این که خاص حجته، میگفتیم باسته خاص دست از عموم بر میداریم، خاص تخصیص میزند عام را. این اون مطلب در مطلق و مقید میاد. دو تا دلیل داریم، یکیش مطلقه، یکی دومی مقیده. گاهی این هر دو تا با هم جنگ نداره، اصلا تنافی نداره، خب به هر دو تا عمل میکنیم، درسته یا نه آقا؟ درست نیست؟ هم عام حجته بر مجتهد، مطلق حجته و هم مقید. ولی اگر بین هر دو تا برخورد واقع شد، جنگ واقع شد، در مورد جنگ کدامش حجته بر مجتهد؟ این عین همون عام و خاصه، گفتن حمل میکنیم مطلق را بر مقید، یعنی از اطلاق مطلق دست بر میداریم، مقید را مطلق را مقید میکنیم به این دلیل دومی که خودش مقیده، به قرینه دومی دست از اولی بر میداریم. این در کجایه؟ جنگ مطلق با مقید در کجایه و شرایط حمل مطلق بر مقید در کجایه؟ خوگاهی مطلق و مقید هر دو تا با هم در ایجاب و سلب فرق دارد با هم، این یکی. و گاهی این که هر دو تا موجبه، اگر هر دو تا موجبه بود آیا با هم جنگ دارن یا با هم رفیقن؟ اینا رو باز خوب خصوصیات مطلب را بدانیم. مثلا مولا گفته اعتق رقبتن، خب رقبت چیه؟ مطلق شامل کافر و مؤمن هر دو تا میشه. بعد پشت سرش فرموده اعتق رقبتن مؤمنتن، آیا این هر دو تا با هم دعوا دارد یا ندارد؟ خوب توجه کن، خوب توجه کن تا آخر درس، منم چیزی عرض نمی کنم، برای اینکه قدرت اجتهاد شما معلوم بشه که آیا شما در دنیا هم مشتهد میشین یا در آخرت. معنی التنافی بین المطلق و المقید، مسئله ششم اینه، در جاهایی که تنافی بین مطلق و مقید، مراد از تنافی چه بود؟ چه عرض کردم؟ یعنی دعوا، یعنی درگیری، یعنی به هر دو تا قابل عمل نباشد، هر دو تا دیگر برای مشاهد قابل عمل نیست، چون با هم دعوا دارن، جنگ دارن. معنی تنافی بین المطلق و المقید اینه، شرط تنافی را، ان تکلیف فی المطلق، چی وقت با هم جنگ دارن، تنافی دارن؟ میفرماید این قاعده شه، تعریفش اینه، ان المطلق تکلیف در مطلق لا یجتمع، جمع نمیشود، و تکلیف واوی و تکلیف واوی معیه ها، تکلیف در مطلق جمع نشود با معیه تکلیف در مقید، که هر دو تا رو مولا تکلیف کرده باشه هر دو تا قابل تکلیف نیست. مع فرض المحافظه علی ظهورهما معا، با اینکه فرض کنیم حفظ کنیم بر ظهور مطلق و بر ظهور مقید، و هر دو تا با حفظ ظهوری هر دو تا قابل جمع نباشد، یکیش حتما دروغ باشد. معنای تعارض اینه، تعارض داشته باشد مطلق با مقید، تنافی داشته باشد. بله علی ظهورهما معا، ای انهما، این خلاصه تنافی اینه، تنافی در جای بین مطلق و مقید، انهما یتکاذبان فی ظهورهما، هر دو تا تکذیب داشته باشن در ظهور یک دیگر. در همین مثال اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه، کسی که روزه اش رو یه بار خورده در ماه رمضان، و یه بار خوردن چند تا کفاره دارد؟ یه داره کفاره دارد که دوبار کفاره که واجب نیست. خب یه بار کفاره مولا دو جور گفته، دو جور بیان داشته راجع به همین یه بار کفاره. یه بار یه جا گفته اعتق رقبتا، چی مؤمن چه کافر. بار دوم گفته اعتق رقبتا مؤمنتا، خب با ظهور هر دو تا قابل جمعه. خب یه رقبه بر من واجبه، اون یه رقبه یا عامه یا خصوصی مؤمنه، کدام میشه؟ هر دو تا که نمیشه قابل، هر دو تا که بر من واجبه، چون یه بار کفاره بر من واجبه نه دو بار. گوش کن آقا، هنوز به اونجا نرسیدیم، هنوز به حمل نرسیدیم، هنوز وجه تعارض رو نفهمیده دست بذاریم روی حمل. نه یا حمل بعد از 9 ماه ها. بله بله، مثل قول طبیب، مثل قول طبیب، اینم مثال عرفی خیلی خوبه ها. اشرب لبنن، اشرب لبنن یا اشرب لبنن ها چی؟ اشرب لبنن اول، ثم یقول اشرب لبنن حلوا. مریضه، مریضم فرض ما اینه که باید یه بار شیر بخورن نه دو بار. یه وقتی اگر گفتیم دو بار واجب شیر خوردن، این مطلق و مقید هیچ کدام با هم تنافی ندار. ممکنه بار اول مطلق شیر واجب باشد برایش، بار دوم چی؟ شیر شیرین واجب باشه. این هر دو تا قابل جمع، اصلا با هم دعوا نداره. این دعوا وقتی میاد که تکلیف واحد باشد، یعنی یه بار شیر خوردن برش واجب باشه. خب یه بار اگر شیر بخورد کدام شیر واجبه؟ مطلق واجبه یا خصوصی شیر شیرین واجبه؟ کدامش واجبه؟ اینه با هم تعارض داره. وقتی که تعارض داشت باید با هم جمع کنیم، دست از دومی برداریم یا از اولی برداریم؟ دست از اولی برداریم، معنایش اینه که دست از اطلاقش برداریم. و اولی رو هم بگویم که مقصود مولا از اشرب لبنن چی بوده؟ لبن حل مراد بوده. یا دست از دومی برداریم، دست از دومی برداشتن معنایش چی اگر گفتیم؟ خب اگر اونو با اطلاقش گذاشتیم، این دومی رو چکار کنیم؟ دلیل دوم رو نشد ها، نشد. کم کم داره رفاقت سرد میشه ها، کم کم داره رفاقت سرد میشه. و اگر دست از اولی برداریم خیلی واضحه که اولی که عامه، اونو حمل میکنیم بر چی؟ بر خصوص شیره هر دو تا. اون وقت نتیجه این میشه که مولا دو بار گفته اشرب لبنن حلوان و اشرب لبنن حلوان، هر دو تا این هم تکرار هم تأکید هم میشه. اما اگر خواستیم دست از دومی برداریم چیکار کنیم؟ اینجا که اگر دست از دومی برداشتیم، اشربه که فعل امر ظهوری در وجوب دارد، دست از این ظهور برداریم، بگویم بار دوم شیر شیرین مستحب، اینه باید حمله بر استحباب کنیم. معلوم شد یا نه؟ مثل صل و صل فی المسجد، یه بار نماز ظهر بر ما واجبه، درسته یا نه؟ و این یه امر اول عامه، گفته صل، چی در مسجد، چی در خانه، چی در بازار. امر دوم آمده و فرموده چی؟ صل فی المسجد. یا دست از ظهور امر اولی برمی‌داریم، از دست از ظهور امر اولی اگه برداشتیم چیکار می‌کنیم؟ میگه مقصود امر اولی ولو عامه، ولكن عام مراد مولا نیست، بلکه خصوصی مسجد مراد. معناش اینه صل فی المسجد، صل فی المسجد تاکید هم میشه. یا اینکه دست از ظهور دومی برداریم، دست از ظهور دومی اگر برداشتیم معنای چی میشه؟ میگم اصل نماز خواندن در هر جایی که باشد واجبه، ولكن نماز خواندن در مسجد چیه؟ و حال اینکه خلاف ظهور ها حمله بر استحباب. چرا خلاف ظهور اگر گفتیم؟ چون در باب اوامر خواندیم صیغه امر ظهوری در چی داره؟ باریکلا خوب عقلا از باب اوامر یادتون مونده یه چیزایی. ولو مثل رؤیا ها، نه مثل واقعیه. خب ثم یقول اشرب لبنن حلوان، این قید را که عرض کردم متوجه باشین که اگر این وقت تنافی بین این دو تا میشه با وحدت تکلیف، و الا دو بار اگر شیر خوردن بر ما واجب باشه، اینا با هم اصلا تعارض نداره، اصلا با هم تنافی نداره. دو بار شیر واجبه بر ما بخوریم، یه بار هر شیر گیری ما آمد باید بخوریم، یه بار دوم چی باید بخوریم؟ شیر شیرین باید بخوریم. این هیچ با هم اون وقت تنافی نداره. تو میگوی اشرب لبنن حلوان و ظاهر الثانی، و ظاهر دومی تعیین شرب الحلب منه، معین میکنه حلو را، میگه اشرب لبنن حلوان، قید حل داره. و ظاهر الاول، و ظاهر امر اول جواز شرب غیر الحل. خب پس تعارض در کجا واقع شد اگر گفته این هر دو تا؟ آه؟ در شیر شیرین که هر دو تا با هم تعارضی نداره. اولی هم میگه شیر شیرین اشکالی نداره، دومی هم که میگه باید که معینه بخوری. در شیر غیر شیرین با هم تعارض دارد. چی جور تعارض داره اگر گفتیم؟ اولی چی میگه غیر شیرین راها؟ میگه واجب، اشکالی نداره، یکی از افراد واجب، واجب عامه، یکی از افراد واجب اینه، شیر غیر شیرین بخوری واجب ساقط میشه. دومی میگه چی؟ میگه کفایت نمی کند. اینجا با هم تعارض میکنه. و انما يتحقق التنافي، تنافی و تعارض وقت محقق می شود بین مطلق و مقید، اذا كان التكليف فيهما واحدا. این بود که از اول عرض کرده ها که تکلیف یه دانه باشد، نه دو بار شیر خوردن. مثال المتقدم فلا يتنافي، یعنی فافای تفریع، که اگر این شرط نبود، دو تا دلیل داشتیم، یکیش مطلق یکیش مقید، آیا بین هم تعارض هست یا نه؟ تو ما نیازی به جمع پیدا کنیم؟ می فرماند اصلا بین هم تعارضی وجود ندارد. فلا يتنافيان در کجا؟ لو كان التكليف في احدهما، در یکی از این دو تا دلیل، معلقا على شيء، معلق بر چیزی باشد، و في الاخر معلقا على شيء اخر. خب از تعدد سبب چی کشف می شود؟ ما در باب مفاهیم خواندیم تعدد مسبب چی بود؟ شرب لبن، یعنی دو بار شرب لبن بر ما واجبه. خب اگر دو بار بود ممکنه یکش مطلق باشه، دومی هم بار دوم خوردنش مقید به شیرین باشه، هیچ با هم تعارضی نداره. کما اذا قال طبیب، طبیب در مثال بگوید اذا اکلت فشرب لبن، هر وقت غذا خوردی سری غذا باید چی بخوری؟ شیر بخوری. این لبن مطلق گفته هم. و عند الاستيقاظ، و ولی وقتی از خواب پا شدی چی باید بخوری؟ شرب لبن حلوان. و این با هم تنافی ندار، اون اولی هم بر مولا بر بند حجت، دومی هم، هر دو تا ظهورش را نگه می‌داریم، چون دو تا تکلیفه. و کذلک این یه صورت که با هم تنافی ندارد. اینجا چرا تنافی نداشت اگر گفتین روحش چی بود؟ عجیت این که تکلیف دو تایه، دو تا بودن تکلیف را از کجا فهمیدیم؟ از جهت دو تا بودن سبب تکلیف. یه سبب تکلیف بعد الاکل بود، سبب دیگری تکلیف بعد الاستيقاظ بود. ها این و تعدد تکلیف را از تعدد سببش فهمیده، معلق علیه. خوب توجه کن خصوصیات را ها. کما یکی کجا شد آقا سود گم کردم. و کذلک مثال دوم، بازم لا يتنافیان، لو کان التکلیف فی المقید الزامیان، فی المطلق الزامیان، التزامی نیست، الزامی ها، از هر که التزامی الزامی درست کند، تکلیف در مطلق الزامی باشد، و فی المقید علا نحو استحباب. قرینه داریم که تکلیف دوم ولو صیغه امر، ولیکن این صیغه امر قرینه داریم که ظهور در استحباب داره، و هیچ با هم بازم تنافی نداره. نماز ظهر بر ما واجبه یا واجب نیست؟ همین نماز ظهری که بر ما واجبه در مسجد بر ما چیه؟ هیچ با هم تنافی نداره. بله الان نحو استحباب. ففی المثال لو وجب اصل شرب اللبن، اصل شرب اللبن واجبه، فانه لا ينافي رجحان الحلو منه، که اگر اصل شرب لبن واجبه، از بین این اصل شرب لبن شیر شیرین را انتخاب بکنیم، این چیه؟ مستحب بهتره، مثل نماز در مسجد میشه به اعتبار احد افراد. و کذا اینم صورت دوم. صورت سوم که بازم با هم تنافی ندارد اینه، لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيد انه تكليف، فهمیده شود در دلیل دوم، این که این دلیل دوم تکلیف دوم آورده نه تکلیف اول، یعنی دو بار تکلیفه. منتها این مثالش فرقش با اولی چیه؟ در اولی از تعدد سبب میفهمیدیم تعدد تکلیف را، اما اینجا نه، تعدد سبب نداره، ولیکن قرینه دیگر داریم که دو بار خوردن شیر بر ما واجبه. بله لو کان تکلیف المخیط او را خواندیم، فإنه لا ينافي رجحان الحلم باعتبار أحد أفراد، وكذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف المقيد أنه تكليف، تكليف دوم في وجود إنسان، يعني چی؟ يعني بار دوم شیر خوردن بر ما واجبه. بل في وجود إنسان غير المطلوب من التكليف الأول، غير از اون تکلیف است که مطلوب است که در تکلیف اول، اول تکلیف دلیل اول بار اول خوردن شیر را بر ما واجب کرد، خود تکلیف دوم آمد چی گفت؟ با بار دوم بر ما خوردن شیر را واجب کرده. کما اذا فهم فی المقید فی المثال طلب و شرب لبن الحل ثانیا بعد شرب لبن ما، بعد از آنکه هر شیری گیرد آمد یه بار خوردی، بار دوم هم واجبه که باید بخوری. مون تا بار دوم چی باز بخوری؟ اینم دیگه چون تکلیف دو تایه هیچ کدام با هم دیگر تنافی ندارد. اذا فهمت ما سخناه لکه، وقت فهمیدین ها، البته تعلیقی به محاله، اون مطالبی را که ما برای آقایان برشته در آوردیم، برشته تحریر در آوردیم، من معنى تنافی. یه صورت تنافی دیگر هم در جایست که مقید با مطلق در ایجاب و سلب با هم تنافی داشته باشه، این که بلا شبه با هم معارضه، این دیگر هیچ شرط و قیدی ندارد. اگر یکی موجبه باشد دیگری سالبه باشد، حتما با هم برخورد و تعارض دارد. علی کل حال این اذا فهمت ما سقناه لك من معنى تنافی فنقول لو برد فی لسان الشارع، دو تا دلیل وارد شود. دلیل اول مطلقه، گفته فرموده اعتق رقبتا. دلیل دوم مقیده، فرموده اعتق رقبتا بله چی مؤمنتا، سواء تقدم او تأخر. این دلیل دوم که مقیده، مقدمی از اولی باشد یا مؤخری از اولی باشد هیچ فرقی نداره. و سواء کان مجیء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم، پیش از آن که برسد که ما هنوز دلیل اول عمل نکردیم، یا نه به اول یه برهه عمل کردیم بعد دلیل دوم آمد، که تمام این مطالب را در آن بخواستم گفته بودیم. بله او قبلو فإنه لابد من الجمع بینهما، چون با هم برخورد دارد و مولا که کلام تناقض که نمیگه، از این طرف بگوید اعتق رقبتا، مطلق رقبه بر شما واجبه. معنای مطلق رقبه واجبه یعنی چی؟ یعنی رقبه کافره کافیه، از کفاره کافیه. از این طرف بفرمایید اعتق رقبتا مؤمنه، یعنی کافره کافی نیست، هم کافی باشد و هم کافی نباشد که معنا نداره. فإنه لابد من الجمع بینهما، اما حالا که جمع کنیم دست از دلیل اول برداریم یا از دلیل دوم؟ میفرماید دست از دلیل اول برداشتن یه معنا دارد، دست از دلیل دوم برداشتن یه معنا دارد. اما به تصرف فی ظهور المطلق، یا دست از عمومی دلیل اول برداریم، خب وقتی دست از عموم برداشتیم حمل میکنیم بر چی؟ بر همون فردی که دومی گفته. و یحمل علی المقید او به تصرف فی المقید، در دلیل مقید تصرف کنیم. خب مقید که خودش خواسته دیگه، ما خواستر نمیتونیم، اون باش چیکار کنیم؟ اونجا از نگاهی وجوب استحباب باش تصرف کنیم، ظهوری در وجوب داره حمله بر استحباب کنیم. او به تصرف فی المقید علی وجه لا ینافی الاطلاق، بر وجه معنا کنیم که منافاتی با دلیل مطلق نداشته باشد. فیبقى ظهور المطلق علی حاله، ظهور مطلق بر حال خودش باقی بماند. و ینبغی البحث هنا، گوش کن، فی انه ای تصرفین اولا بالعقل، کدام این دو تا تصرف بهتره. فنقول هذا یختلف به اختلاف صور فیهما، در بعض صور باید حمل مطلق بر مقید کنیم، کما هو الغالب، در غالب موارد بین دو تا دلیل مطلق و مقید تعارض میشه، همین جمع اولی باشه. ولیکن در بعض صور نه، جمع دوم، در مثل صله و صله فی المسجد، در نماز ظهر. نماز ظهر چند بار واجبه بر ما؟ خب خود دو تا دلیل داره در نماز ظهر، در همین یه بار گفته صله و صله فی المسجد، اینجا حمل دوم بهتره نه حمل اول. خب فان المطلق و المقید اما ان یکونا مختلفین، یا مختلفین، میگه اکرم العالم، عالم مطلقه چی رو شامله؟ و از اون طرف میفرماد لا تکرم العالم الفاسد، اما ان یکونا مختلفین فی الاثبات او النب، و اما ان یکونا متفقین. دو حالم یا بس آقا؟ چند ورق شد آقا؟